بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد سوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، فلسفه شخصیت ها. صفحه 161. خدمت هیتلر به جهان سوم. آیا می دانید که چرا انگلوساکسون ها یا انگلیسی ها تا این حد از هیتلر نفرت دارند و حدود نیم قرن است که شبان روز میلیون ها دلار صرف طرد و لعن هیتلر می کنند و فراوان نویسنده و هنرمند را اجیر کرده اند که او را به لجن بکشند و دیوانه بخوانند؟ پاسخ این سوال پرواضح است. علتش این است که هیتلر باعث شد که کل جهان سوم از سیطره استعمار بریتانیای بزرگ خارج شود. بریتانیایی که خورشید در آن هرگز غروب نمی کرد، در یک شبه جزیره‌ای بی آفتاب محصور شود. آیا به راستی ملل جهان سوم تا کنون از هیتلر تشکر کرده اند؟ مردم هند و چین، مردم آفریقا و خاورمیانه و آمریکای لاتین. ولی به راستی معلوم نیست که عداوت آمریکایی‌ها با هیتلر از چه روست، زیرا با در هم شکستن امپراتوری بریتانیا به واسطه هیتلر و شکست هیتلر، آمریکا بود که توانست جای بریتانیا را در جهان بگیرد و جهانیان را تحت عنوان آزادی به اسارت بگیرد. پرواضح است که حاکمیت آنگلوساکسون در آمریکا نیست که بر علیه هیتلر صدها فیلم ساخته است. بسیار جای تأسف است که ملل جهان سوم، حتی متفکران آزادی خواه این جهان هم تحت تأثیر تبلیغات انگلیسی و آمریکایی قرار گرفته و این صادقانه ترین دولت مرد تمدن غرب را که موجب نجات مردم جهان سوم شد را همچون دیوی خوناشام میپندارند و نامش را همچون فحش به کار میگیرند. هیتلر اگر به مردم آلمان خیانت کرده باشد و حاکمیت جهانی بریتانیا را در هم شکسته باشد، ولی موجب رهایی همه ملل تحت استعمار جهان سوم شد و حتی بزرگترین خدمت را به یهودیان سرگردان در جهان نمود که موجب تجمع آنان در فلسطین گردید و بالاخره یهودیان را از بی‌وطنی نجات داد. ولی همه این نجات یافتگان توسط هیتلر به او فحش می‌دهند. آیا این عجیب نیست؟ آیا این نمک به حرامی نیست؟ خودشناسی به عنوان حلال مشکلات. علی علیه السلام می‌فرماید: هر کسی خود را شناخت، مشکلش حل شد. چرا خودشناسی موجب حل مشکلات است؟ این حکمت علوی را ما به تجربه در همه امور آزموده و به درستیش یقین یافته ایم و لذا عرفان درمانی را بنا نهاده ایم. انسان اگر به یقین بداند که مشکل چیست و علتش چیست و بر سیر پیدایش آن علم و آگاهی یابد، آن مشکل حل می شود. همه مشکلات آدمی حاصل جهل او درباره خیشتن است. چون خود را نمی شناسد و بر کم و کیف حالات و افکار و احساسات و اعمالی که از او سر می زند علم ندارد، لذا نمی داند که چگونه بایستی بیندیشد و به چه اموری بیندیشد و لذا چگونه عمل کند. بنابراین انسان هم به لحاظ ذهنی و هم به لحاظ عملی به خطا و گمراهی می افتد و دچار مشکل می گردد. تفاوت انسان از سایر موجودات این است که صاحب اختیار است و همه مشکلات او از اختیار و آزادی انتخاب اوست. حال با این قدرت اختیاری که دارد، اگر بر خود و نیازها و استعدادها و ضعفهایش علم نداشته باشد، قادر به انتخاب درستی که موافق ویژگی‌های او باشد نیست. ولذا به لحاظ جسمانی و روانی و عاطفی دچار قحطی و ناهنجاری و گرفتاری می‌گردد. نیاز انسان به علم و آگاهی برآمده از قدرت اختیار و آزادی اراده است که می تواند به خطا هم برود و برخلاف حقوق وجودش عمل کند و قوانین ذاتی جان و دل و روحش را باطل ساخته و لذا دچار بتالت و سرگردانی شود. همانطور که مسئولیت انسان در قبال سرنوشت خودش و محاسبه اش در نزد پروردگار هم حاصل همین قدرت اختیار است. بنابراین میزان علم و اختیار آدمی درباره خود امری متقابل و علت و معلول است. انسان به میزانی که صاحب اختیار است و این قدرت ویژه را درک و تصدیق می کند و خود را در قبال هستی خود مسئول می یابد، مجبور به کسب علم و معرفت درباره خود و جهانش می شود. همچنین انسان به میزانی که درباره خود معرفت دارد می تواند بر قلمرو به اختیار و انتخاب وارد شود و به حق خود که آزادی است نائل آید و دلیل خیشتن باشد. بنابراین عنصر مسئولیت انسان در قبال خیشتن نیز خود حاصل علم و اختیار اوست. شناخت انسان درباره نفس خیشتن موجب می شود که انسان بتواند سکان اختیار وجودش را در دست گیرد و خود را به سلامت هدایت نماید و در غیر این صورت تن به جبرها می دهد که همان زلالت و جهالت است و منجر به بدبختی ها می گردد و او را به عذاب ها می اندازد. کسی که می خواهد خود علت خیشتن باشد مجبور است که درباره خود علم یابد. علم خواهی و معرفت جویی انسان حاصل اراده او به انتخاب و اختیار است و این همان میزان انسانیت به عنوان موجودی صاحب اختیار است. کسی که خود را می شناسد به این دلیل مشکلاتش حل می شود که صاحب اختیار می شود، زیرا هر مشکلی به یک کلام چیزی جز به اسارت افتادن و در تنگنا قرار گرفتن نیست. پس اختیار علاج هر دردی است، زیرا هر دردی یک جبر است و انسان را مجبور و رنجور می سازد. هر تفکری در باب خیشتن حاصل گرفتاری و جبری است که بر او حاکم می باشد، پس هر تفکری در باری خود دارای ذاتی ضد جبر می باشد و اختیار و آزادی را جستجو می کند. لذا ذات معرفت نفس همانا اختیار است، همانطور که ذات جهل هم جبر است و جبر حاصل جهل می باشد. ماجرای وصیت‌نامه دکتر شریعتی. متاسفانه اکثر پیروان دکتر شریعتی به مصرف او و آثار و جاذبه‌هایش پرداختند و لذا به سرعت به بنبست و پوچی رسیدند. بلذا هنوز فرد یا جریانی مشاهده نشده است که ادامه دهنده راه و رسالت ایدئولوژیک او باشد. همه پیروانش می دانند که وصیت شریعتی چیزی جز تدوین ایدئولوژی اسلامی در رجعت به قرآن نبود، ولی آیا کسی به این وصیت گوش داد؟ هرچند که وصیت نامه رسمی ایشان درباره آثارش به آقای محمد رضا حکیمی بود که ایشان هم حدود ربع قرن بعد از شهادت دکتر تازه به افشای این وصیت نامه پرداخت که لااقل از نظر ما کاری به غایت مشکوک و نامعقول می آید. هرچند که این یک وصیت نامه شخصی تلقی می شود، ولی وصیت دکتر به همه پیروانش پر واضح بوده است و تا به امروز مسکوت است. امروزه پس از حدود 30 سال از انقلاب اسلامی، بیش از هر زمانی خلع تدوین ایدئولوژی اسلامی فریاد می زند و معلوم می شود که هیچ کس چون دکتر شریعتی بر نیاز امت اسلامی اشراف و آگاهی نداشت. هرچند که دولت جدید تلاش بسیار می کند تا به اصول انقلاب بازگردد، ولی متاسفانه اصلی ترین اصول انقلاب همان تدوین ایدئولوژی انقلاب است که خبری از آن در میان نیست. در واقع می بایستی به جای این همه ستاد، یک ستاد اعراف متشکل از مراجع دینی و اسلام شناسان و عالمان و عارفان و قرآن شناسان و اساتید فلسفه و عرفان اسلامی و مجاهدین انقلاب پدید می آمد که به کار تدوین ایدئولوژی اسلامی بر مبنای کتاب و سنت و عرفان علوی همت می نمود تا این رجعت به اصول و آرمانهای انقلاب دارای مبانی ایدئولوژیکی باشد، وگرنه این اقدام نیز همچون سایر مجاهدت ها در نطفه ناکار می شود و عقیم می ماند و یک بار دیگر لیبرال دموکراسی غرب کوس انالحق می زند. گرایش دولت جدید و افکار و آرای دکتر شریعتی جای بس امید است، ولی کافی نیست. به هر حال شاهدیم که در میان نسل جدیدی که نسل انقلاب و نسل شریعتی هستند، یک بار دیگر روی کردی هویتی به شریعتی در حال روی دادن است. گویی نسل جوان ما جز در شریعتی احساس هویتی پایدار نمی کند. دولت مردان و مسئولین فرهنگی نظام بایستی از این روی کرد بهره ای کافی گیرند و این موقعیت یک بار دیگر از دست نرود، زیرا نسل جوان ما دردی جز درد بی‌هویتی ندارد. هر گروهی تلاش دارد تا بگوید که شریعتی مال ماست. شریعتی مال هیچ کس و جریانی نیست. شریعتی مال اسلام و ایران است و مخصوصاً مال جوانان است. در هیچ نسلی چون امروز جامعه ما محتاج شریعتی نبوده است، حال که انواع اسلام‌های التقاطی و مشرکانه را آزموده ایم و به بنبست رسیدیم، یک بار دیگر بیاییم و اسلام ناب شریعتی را بیازماییم. همان اسلامی که فرهنگ انقلاب شد میتواند فرهنگ احیای انقلاب نیز باشد. بیاییم حقارت‌ها و حسادت‌ها را کنار بگذاریم و یک بار دیگر به شریعتی اجازه دهیم تا به جامعه بازگردد، ولی نه قاچاقی. هر امری که قاچاق شود فتنه آفرین است و ما چوب این فتنه را در دهه اول انقلاب خورده ایم، پس دیگر تکرارش نکنیم. هر آنچه که شریعتی گفت راست از آب درآمد، پس بیاییم واقعیت را تصدیق کنیم و راه شریعتی را باز بگذاریم تا وصیتش به دست جوانان این کشور به اجرا درآید. تدوین ایدئولوژی اسلامی همان تدوین ایدئولوژی جامعه امام زمان است و تنها راه آماده سازی فرهنگ برای این ظهور. دکتر شریعتی و پیروانش. دکتر شریعتی به معنای واقعی کلمه فرهنگ بود دوران ما بوده است، هرچند که وی مسلمان شیعه آتشینی بود، ولی وسعت و عمق نظر او موجب شد که فراسوی فرقه ها و مکاتب زمان قرار گیرد و مبدل به یک مرجع فرهنگی در جهان معاصر اسلام شود. وی بدین لحاظ از سلاله عرفان است، ولی عارفی چریک از تبار حسن صباح. همه انسان‌های اینچنینی باعث و بانی گروهک‌های فکری کثیر و متناقضی در تاریخ بودند که گاه تضاد بین پیروانشان به جنگ‌های خونین رسیده است، و این از وسعت و عظمت فکر انسان هاست و نه از ضعف و انحطاط. مثل تضاد بین شیعه و سنی از همان صدر اسلام و نیز تضاد بین شیعیان. همه مکاتب بزرگ و جدی دارای چنین ویژگی‌هایی هستند، مثل تضاد بین مسلک‌های سوسیالیستی در تاریخ جدید جهان. به لحاظی فرهنگ مسلط در انقلاب اسلامی ایران فرهنگ دکتر علی شریعتی بوده است که به پیروزی انقلاب انجامید و از همان آغاز شاهد کثرت و تناقضات خونین بین پیروان این فرهنگ بوده و هستیم. اندیشه او دارای چند عنصر ذاتی و ویژگی خلاق است که مولد گروه‌های مختلفی بوده است. انقلابیگری، عدالت خواهی، اصالت طلبی، قرآن پژوهی، دیالکتیک، شهادت طلبی و ایثار، عشق شاعرانه، آزادی خواهی، ضدیت با تمدن غرب، ضدیت با ارتجاع و کهنه پرستی، گرایشات پست مدرن، عرفان و خودشناسی و نهایتاً حق امامت و رهبری روحانی. شاید اکثر این عناصر و اندیشه او کم و بیش تا به امروز به بار نشسته و خیر و شرش بارز گردیده باشد، ولی متاسفانه به نظر ما کلیدی ترین این عناصر همان عنصری بود که شریعتی را پرورد تا کنون مسکوت و منفعل مانده است و آن عنصر خودشناسی عرفانی است. درست به همین دلیل از دوران او تا به امروز که لااقل دو نسل می گذرد جامعه ما موفق به پرورش حتی یک شریعتی دیگر هم نشده است، حالان که می بایست ده ها شریعتی داشته باشیم. فیلمسل حدود یک نسل پس از پیامبر اسلام شاهد حضور ده ها علیوار در مکتب هستیم، و یا در عصر جدید پس از ظهور مارکس طی یک نسل چندین ایدئولوگ سوسیالیست رخ نمود، و یا از پس فردریک نیچه چندین فیلسوف بزرگ اگزیستانسیالیست و نیهیلیست پدید آمد. هرچند که در سالهای پس از انقلاب بسیاری به تقلید از شریعتی پرداختند، ولی هیچ یک آن گوهره یعنی معرفت نفس را نداشتند، ولذا نهایتاً باعث تحریف اندیشه و شخصیت شریعتی شدند و جز فتنه نیافریدند و با این تقلید جوانان را برباد دادند. از جمله ویژگی‌های شریعتی غیر سیاسی بودن ذات اندیشه و هویت او بود و متأسفانه این امر را نیز کسی از وی نیاموخت و بلکه بسیاری از این بابت وی را سرزنش نموده و این امر را نشانه نقص اندیشه او تلقی نمودند و حتی اندیشه اش را استعماری خواندند و نهایتاً خود به مزدوری استعمار درآمدند. همه انسان‌های خلاق که بانی فرهنگ و بیداری خلایق بودند از اهالی معرفت نفس هستند و شریعتی از این نوع بود که راز خود آموختگی و نبوغ حیرت آور اوست و این همان جنبه از اندیشه و هویت و حیات شریعتی است که نادیده گرفته شده و خود موجب سوء تفاهم‌های عظیمی از اندیشه او گردیده و گمراهی‌ها پدید آورده است. بلاغت خارق العاده کلام او نیز مثل همه عارفان از ذات خودشناسی اوست. همه بدعت‌های او از همین منشأ می‌باشد و ربطی به تحصیلات و تحقیقات آکادمیک ندارد. آنکه این حق را در نیافته است، شریعتی و افکارش را نیز نشناخته است و به تناقض و گمراهی افتاده است. روانکاوی ابن ملجم: از من تقلید نکنید که کافر می شوید. علی علیه السلام. روانکاوی ابن ملجم در حقیقت روانکاوی نوع کثیری از هویت بشر در قلمرو به تقلید نسبت به یک مرجع دینی است، به خصوص که این مرجع اسوه محبت و شفاعت باشد. علی علیه السلام در حقیقت به مثابه پدرخوانده ابن ملجم بود که محبت را در حق او به کمال رسانید. بخل و احساس حقارت این فرزند ناخلف در قبال مهر علی علیه السلام وی را به تقلیدی جنون‌آسا نسبت به آن حضرت کشانید تا بتواند با وی برابری کند، همانطور که اراده به برابری ذاتاً برخاست از کفر و سلطه و بخل بشر است، که مولد تقلیدی کورکورانه می شود و موجب تناسخ شخصیت مقلد می گردد تا آنجا که خود را با مرجع و مراد و امامش عوضی می گیرد و همه کفر و جهل و فساد نفس خود را در او می بیند و محبت و کرامت و حق او را هم از خود می پندارد. این عاقبت تقلید است که اساس نفاق در مذاهب تاریخ بوده است. مردان حق نظر بر قلوب و ذات مردم می کنند و الوهیت وجودشان را مخاطب می سازند و این همان قلمرو به کرامت و شفاعت و معجزه روحانی این مردان خدا در وجود دیگران می باشد. و این همه در یک کلام برخواسته از قدرت عشق بی قید و شرط این انسانها نسبت به خلایق و خاص مستضعفترین آنهاست. و ابن ملجم یکی یتیم بی خانمان بود که به واسطه علی علیه السلام به بی نیازی و قدرت و قویت رسید، ولی به جای اطاعت و ارادت بی قید و شرط به تقلید بخیلانه پرداخت تا به مقام علی علیه السلام برسد. البته نه مقام معنوی که مقام اجتماعی آن حضرت، زیرا عشق به معنویت موجب بخل و ادابت و تقلید نمی شود، بلکه عشق به قدرت است که چنین جنونی را پدید می آورد. آدمی هرگز از تقلید به مقام مرجع خود نمی رسد، بلکه از طریق ارادت و اطاعت چنین می شود. از همان آغاز جوانی چون این بخل و تقلیدی در ابن ملجم بارز شد و مورد اختار و تنظیر پیامبر اسلام و علی علیه السلام قرار گرفت. حتی به روایتی رسول اکرم صلی الله به او گفت که اگر دست از این راه و روش بر ندارد قاتل امامش خواهد شد. ولی ابن ملجم توبه نکرد و فقط پیچیده تر شد تا اینکه کارش در این مالی خولیا به آنجا رسید که امامش را کافر و ملحد و خارجی نامید و خود را امام و ناجی مسلمین پنداشت و دست به کار قتل علی علیه السلام شد آنگونه که می دانی. همه اهل تقلید دیوانند و اگر بتوانند امام کش هستند. نکته بسیار دقیق و سرنوشت ساز در امر دین همانا تفاوت اطاعت و تقلید است. بسیاری اطاعت را تقلید می‌پندارند، در حالی که خداوند در قرآن کریم مؤمنان را حتی دعوت به تقلید از قرآن نکرده است، بلکه امر به اطاعت از رسول و امامان زنده نموده است. قرآن فقط برای مطالعه و تفکر است و نه برداشت نسخه های خوشبختی برای سعادت دین و دنیا. ولی همه منافقان به راه تقلید خود سرانه می روند و تقلید نه تنها عملی میمون بار است، بلکه واکنشی خصمانه است که در لباس دوستی پنهان گشته است. تشیع راه تقلید از سنت رسول و یا آداب امام نیست، بلکه اطاعت از امر مرجع دینی است، زیرا راه دین راه تقواست، یعنی راه فائق آمدن بر منیت و اراده شخصی است که همان ابلیس نفس می باشد. بنابراین تقلید خود سرانه از قرآن یا رسول و امامی همان خودپرستی و کفر است که لباس دینی برتن کرده است و این همان راه نفاق است که خداوند آن را پست ترین راه ها نامیده و پیروان این راه و روش را از اهالی درک اسفل سافلین خوانده است. نفاق که بزرگترین دشمن دین می باشد محصول این راه و روش است و ابن ملجم اسوه تاریخی آن می باشد. همه امامان به دست این افراد شهید شدند. یادمان باشد که یهودا یکی از حواریون مسیح یک ابن ملجم دیگر بود که مسیح را به چند سکه فروخت. این عاقبت ریاست طلبی دینی و اراده به قدرت تحت عنوان دین و معرفت می باشد. بازآفرینی دادگاه سقراط. قاضی: جناب صوفیست، مذهب شما چیست و آیا برای خود رسالتی قائل هستید؟ سقراط: مذهب ما خودشناسی است و لذا رسالت من هم این است که به مردم یاری دهم تا خودشان را بشناسند. قاضی: این مذهب من درآوردی را از کجا آورده اید؟ علاوه بر این، آیا آدم‌ها خودشان را نمی‌شناسند و دیگری باید آنها را به خودشان بشناساند؟ آیا این یک جنون نیست؟ آیا قصد دیوانه کردن مردم را ندارید؟ آیا قصد ندارید که دموکراسی نوپای یونان را نابود کنید؟ هر کسی می داند که نامش چیست، پدر و مادرش کیستند، اهل کجاست، چه نیازهایی دارد و چه چیزهایی می خواهد یا نمی خواهد و توانایی ها و ضعف‌های خود را نیز بهتر از شما می داند. پس شما چه چیزی را می خواهید به آنان بیاموزید؟ سقراط: این مذهب را من خودم درآوردم، زیرا کشف کردم که هیچ کس خودش را نمی شناسد و اینهایی هم که شما گفتید خودشناسی نیست، بلکه جهان شناسی فردی هر کسی است که مربوط به خود او نیست، بلکه شرایط اوست. او حتی نام خودش را هم بر نگزیده و لذا مال او نیست. من می خواهم هر کسی را به او نشان دهم و بشناسانم، روح او را. قاضی: عجب، آیا خودتان توانسته اید که روح خود را دستگیر کنید و بشناسید؟ اگر موفق شده اید لطفاً کمی برای ما هم بازگو کنید تا شاید ما هم علاقمند شویم. سقراط: شما اینک شاهد روح من هستید. من توانستم که روح خود را از تنم استخراج و عیان سازم. قاضی: اگر چنین باشد این علمی بسیار وحشتناک است، زیرا گمان نمی کنم در شهر آتن مردی زشت روی تر و زننده تر از شما وجود داشته باشد. آیا می خواهید همه مردم یونان را شبیه خودتان همچون دیو نمایید؟ سقراط: آری، دقیقا همینطور است. قاضی: ما هم درست به همین دلیل شما را زندانی و محاکمه می کنیم تا زیبا روی ترین مردم جهان یعنی یونانیان را تبدیل به زشت ترین اقوام بشری چون خودتان نسازید و رنگ طلایی ما را سیاه ننمایید. اما سؤال من این است که راز جذابیت و جادوی سیمای زشتی چون تو چیست که همه مردمان را از هر طبقه جلب کرده و مرید خود ساخته اید؟ سقراط: این همان جذابیت و افسون روح من است که در من آشکار شده و چون شما روح ندارید مرا از چشم بدن خودتان اینطور زشت می‌بینید. شما هم اگر خودتان را بشناسید مرا زیباترین انسان خواهید دید و خودتان هم زیبا خواهید شد و شما را همه دوست خواهند داشت. قاضی: چرا فقط آدم‌های بدبخت و حقیر و بی سر و پا و توفیلی جامعه شما را زیبا می‌بینند؟ آیا فقط آدم‌های بیچاره می‌توانند خود را بشناسند؟ سقراط: اینطور نیست. در میان شاگردان من آدم‌های خوشبخت و پولدار هم هستند، ولی بدبخت‌ها بیشتر میل خودشناسی دارند، زیرا نمی‌توانند خودشان را در پول تماشا کنند چون پول ندارند، پس مجبورند خودشان را در خودشان پیدا کنند. قاضی: چرا فقط جوانان در اطراف شما هستند؟ آیا از سادگی و بی‌تجربگی آنان سوء استفاده نمی کنید؟ آیا از پولشان و زیبایی جمالشان سوء استفاده نمی کنید؟ ما شواهدی در این باره پیدا کرده ایم. آیا شما حاضرید از این راه رسالت خود توبه کنید و مثل سابق به شورای شهر ملحق شوید و به مردم یونان خدمت کنید تا دموکراسی پایدارتر شود و رونق و رفاه توسعه یابد؟ سقراط: ابداً. قاضی: پس باید بین تبعید از یونان و مرگ یکی را برگزینید. سقراط: مرگ را انتخاب می کنم. قاضی: آیا مگر رسالت ندارید تا همه را به خودشان بشناسانید؟ پس چرا نمی‌خواهید این رسالت را برای مردم غیر یونانی ادا کنید؟ آیا رسالت شما فقط برای یونانیان است؟ سقراط: رسالت من برای جهانیان است و من اولین پیامبر خودشناسی هستم تا مردم را از این راه به خدا برسانم، زیرا سریع‌ترین راه هاست. ولی بشریت هنوز آماده نیست و 2000 سال دیگر طول می کشد تا آماده گردد. من پیر و خسته شدم. اگر کشته شدم هم برای من بهتر است و هم برای رسالت من. در غیر این صورت بشریت تا 10000 سال دیگر هم برای این امر آماده نخواهد شد. خون ما باید ریخته شود تا زمین بدان آغشته شود و خاک نسل‌های آینده از این خون برخوردار شود. بدین گونه من در خون آینده بشریت آنان را به خودشان معرفی خواهم کرد. قاضی: این هذیان‌ها هم از خودشناسی توست؟ به هر حال ما تو را به گونه ای می کشیم که خونت ریخته نشود و هدر گردد تا این بشریت را از این جنون نجات داده باشی. ما به تو زهری خواهیم خوراند تا خونت را تجزیه و نابود کند. ولی از آنجا که دوست قدیمی من هستی، باز هم به تو نصیحت می کنم که یا توبه کن و به حکومت آتن بازگرد و به مردم فلسفه بیاموز تا هوشمند شوند و یا تبعید را برگزین. زیرا قتل تو برای من ناگوار است، زیرا شاگرد تو بودم و قتل تو برای من مثل خودکشی است. از تو خواهش می کنم به خودت ظلم نکن و دست از این خودکشی بردار. آیا عاقبت خودشناسی خودکشی است؟ مرا وادار به قتل خودت مکن. اگر تو از طرف خدایان رسالت داری، من هم از طرف مردم آتن رسالت دارم تا تو را از این راه برگردانم تا روی به مردم کنی و از امر من که حکم مردم است اطاعت نمایی. من نماینده پارلمان هستم و مأمور مردم. سقراط: تو مأموریت خودت را انجام بده و من هم مأموریت خودم. تو مأموری که مرا اعدام کنی و من هم مأمورم تا در این رسالت کشته شوم. پس مأموریت هر دوی ما در این باره به امر واحدی میرسد. پس من و تو با یکدیگر در این باره دوست و همکاری. من از تو به عنوان شاگرد قدیمی خودم ممنونم که مرا در انجام رسالتم یاری میدهی. قاضی: تو اگر به وطن و مردم خودت وفادار شدی، اینقدر لجاجت نمی نمودی. ما می دانیم که تو تحت آموزش مغان زرتشتی ایرانیان هستی که دشمنان دیرین ما هستند. تو خائن به وطن و مردم خودت و خدایان یونانی هستی. سقراط: تو درست می گویی. من فرستاده خدای یگانه زرتشت هستم و این علم را از او دارم. و فلسفه یونانی هم تماماً از همان اقلیم است و رسالت مرا نیز حدود 1000 سال دیگر همه مردمان تصدیق خواهند کرد و کاملترین صوفیان از آن دیار ظهور خواهند کرد و بشریت را نجات خواهند داد. شما امروز صوفی بودن را بزرگترین گناه و جرم می دانید و لذا مرا صوفیست می نامید تا راحت تر بکشید. ولی به زودی بشریت این عنوان را برتر از مقام خدایان قرار خواهد داد و من نخستین صوفی شهید هستم که به جرم خودشناسی کشته می شوم. به زودی نام مرا همه خردمندان جهان برتر از نام زنوس و آپولون قرار خواهند داد. هرچند که در یونان تا قرنها تحت عنوان نام و مکتب من سوء استفاده ها خواهد شد و فلسفه های دروغین برپا خواهد گشت و فتنه ها خواهد آفرید. در پایان این فتنه بزرگ، صوفی بزرگ تاریخ ظهور خواهد نمود و خدای یگانه را از وجود خود معرفی خواهد کرد. فردای آن روز نزدیکترین شاگرد سقراط، یعنی افلاطون که با استادش زندانی بود و قرار بود به همراه وی کشته شود، به نزد استاد آمد و بسیار عجز و لابه کرد تا استاد را از انتخاب مرگ خود باز دارد و ولی نتوانست. سقراط جام زهر را سر کشید و افلاطون رفت و سپس آزاد شد و اندکی بعد به دستور پارلمان آتن نخستین دانشگاه فلسفه را تأسیس نمود و شاگردانی چون ارسطو را تربیت کرد که به دربار مقدونی رفت و اسکندر را پرورش داد تا برای فتح جهان و استقرار دموکراسی بشریت را به خاک و خون بکشد. و این جریان هنوز ادامه دارد، جریانی که حاصل تبدیل خودشناسی به فلسفه است که مولد تمدن غرب است که حامی دموکراسی و جهانخواری می باشد. درسی از زندگی و هویت فروغ فرخزاد. فروغ فرخزاد در ادامه نهضت آزادی زنان ایران رخ نمود. از خرمه که یک قدیس جنگجو مثل ژان دارک بود تا رابعه ادویه که تحت شعاع عرفان اسلامی از یک کنیزک مطرود تبدیل به عارفی زاهد و شاعر شد که نهایتاً به دست برادر غیورش به قتل رسید، تا طاهر قرة‌العین که در آغاز جوانی مبدل به مجتهدی عارف و شاعر و چریک شد و نهایتاً به امر ناصرالدین شاه به واسطه نفی خواستگاریش در چاه زنده به گور شد، و تا پروین اعتصامی که او نیز شاعری عارف مشرب و آزادی خواه بود و در جوانی دغمرگ گردید، به فروغ می رسیم که همه اینها را توأمن به همراه داشت، ولی همچون همه انسانهای مدرن عمقی چندان نداشت. آزادی خواهی و نبوغ و جوانمرگی ویژگی مشترک همه این سالکان هویت زنانه است. امروز فروغ امام بخش عمده‌ای از زنان جوان ماست، ولی امامی نیمه کاره که خودش هم به غایتی نرسید، لذا پیروانش جملگی دچار سرگشتگی هستند. فروغ یک آغاز بود، ولی به واسطه فقدان مربی کاملی به سرعت از عرصه کمال خارج شد و زنانگی غریزی و کورش تحت تأثیر مربی غریزه‌اش وی را دامنگیر نمود، که در اشعارش نیز شاهدیم که گاه به سوی پورنوگرافی می رود. استاد او ابراهیم گلستان بود که یک هنرمند فکور و نابغه ولی بی ریشه و غرب زده بود که خودش نیز به لحاظ فکری به عاقبت روشنی نرسید و در نیهیلیسم ادبی خاموش شد. او نابغه ای بود که ده ها هنرمند مشهور معاصر ما به مثابه مریدان او هستند. فروغ نیز تحت تأثیر او نمی توانست بیش از این ره به حقیقتی ببرد، و لذا به هنگام مرگش در قله شکوفایی و سرآغاز افول قرار داشت. به لحاظی شهادت وی موجب رستگاری او شد، به خصوص که به تازگی راه فرنگ را در پیش داشت و زنی جوان و مشهور بود. زندگی فروغ مثل سایر اخلاف تاریخیش بسیار پرشکوه ولی تراژیک بود. تراژیک نه به لحاظ جوان مرگی، که به لحاظ زود مرگی معنوی. به نظر ما این امر از نقص مراد معنویش گلستان بود که خود نیز سرگشته ای بیش نبود. هرچند که یکی از شریفترین هنرمندان مدرن ماست که این شرافت را نیز به فروغ منتقل کرد و از یک زن جوان یاقی و مطلقه و مطرود خاندان متفکر و هنرمندی خلاق آفرید و به این لحاظ بدعتی نهاد، هرچند خام و بری از ارزشی که بتوان آن را الگوی زنان نمود. با این حال بهترین زنان تاریخ معاصر ما کما بیش تحت تأثیر فروغ قرار داشتند. فروغ یک پیامبر نیمه تمام برای زنان ماست، پیامبری فراسوی سنت و مدرنیزم مبتذل که رهی به سوی پسا مدرنیزم انسانی نیافت. بدون تردید او از مظاهر صدق زنانه در زمانه خود بود و علت نفوذ و بقایش جزی نیست. به نظر ما به لحاظ یک شاعر هم بهترین شاعر مدرن ماست و حتی از سپهری هم سالم‌تر و صادق‌تر است. زنان جوان ما بایستی فروغ را ادامه دهند، نه این که تکرارش کنند، که خلق را تقلیدشان برباد داد و برای ادامه او باید او را شناخت. او به راستی قهرمانی که تاز در عصر خود بود و همه ارزش‌های کاذب سنتی و مدرن حاکم بر جامعه خود را هم شکست، که البته بدون راهنمایی و حمایت گلستان ممکن نبود. در اینجا نیز درس دیگری از حق امامت در مرتبه‌ای هرچند ابتدایی قابل حصول است. در آخرین اشعار فروغ خود آگاهی دینیش اعتراف می شود و حتی علناً در جستجوی آن امام و ناجی به آتش افتاده و آن گمشده عرصه مدرنیزم را همان ایمان می داند. گلستان فروغ را از اسارت سنت و مدرنیزم قاجاری نجات داد، ولی نتوانست او را به مرحله ایمان و خرد پست مدرن رهنمون شود. و حد اکثر چیزی که به او عرضه کرد هنر مدرن و انقلابی بود که فروغ با تمام وجودش آن را به عرصه ظهور رسانید و دوباره به آتشی برتر مبتلا شد که آتش ایمان بود. بنابراین زنان جوان ما بایستی از جایی شروع کنند که فروغ تمام کرد. درس دیگری که از زندگی فروغ به دست می آید این است که نبوغش از خودشناسی بود و درست به همین دلیل به سرعت بر آستانه ایمان و نیاز به امام رسید. و اما نظری هم به زندگی زناشویی او بیندازیم تا مجرای عاطفی رشد فروغ بهتر درک شود. وی در 15 سالگی به خواسته خودش با شاپور غریب که وی را دوست می داشت و از هنرمندان فکور کشور ما محسوب می شود ازدواج کرد. ولی این ازدواج به محض تولد پسرشان به بنبست رسید. گویی فروغ با این ازدواج فقط در جستجوی آزادی از اسارت خانواده بود که با ازدواج با یک هنرمند فکور و اصیل و آزادی خواه به یک رهایی عظیم دست یافت و طبق معمول عامه زنان از این آزادی قصد ایجاد استقلال شخصی بدون شوهر برای خودش پیدا نمود. ولذا علی‌رغم میل شوهرش طلاق گرفت. ولی شوهرش او را از فرزندش محروم کرد تا بازگردد. ولی فروغ در رابطه با گلستان به راهش ادامه داد و ثابت کرد که علی‌رغم باورش برای ادامه این راه نیز نیازمند یک مرد است. ولی داغ فراق فرزند و شرافت گلستان که هر دو یک نعمت الهی بود فروغ را از تباهی حتمی نجات داد و بلکه به راه تعالی کشانید. شاپور غریب یک هنرمند پست مدرن ولی اصیل و متدین بود، ولذا بسیار بهتر از گلستان می توانست همسر محبوبش را هدایت کند. ولی این از کبر و کفر غریزی زن است که هر مردی را بر شوهرش ترجیح می دهد. به نظر ما فروغ پس از بیداری وجدان دینی می بایستی به سوی شوهر و فرزندش باز می گشت تا هم از حزن نجات یابد و هم از بنبست معنوی. ولی غرور حاصل از شهرت به او امکان این رجعت را نداد. این نیز درس عبرت دیگری برای زنان جوان است. زندگی فروغ شباهت زیادی به لو سالومه، نامزد نیچه و دوست ریلکه، دو نابغه آلمانی دارد و گویی این یک سنت تاریخی برای رشد زنان است. گویی که زن نمیتواند شوهرش را، هرچند انسانی مهربان و خردمند و آزادی بخش باشد، به عنوان مربی و امام خود بپذیرد و این همان ذات کفر زنانه و بزرگترین خطر برای اوست. استفاده زن از شوهر فقط به عنوان یک آزادی بخش ابلهانه ترین و غیر منصفانه ترین سوء استفاده هاست. و بزرگترین اشتباه فروغ همین امر بود که به لطف الهی برای او مبدل به یک توفیق اجباری شد، ولی اشتباهی بزرگتر عدم رجعت به شوهر و فرزندش پس از رسیدن به آزادی فکری و اجتماعی بود. کندن از نژاد و رویکرد به یک امام. این است اصل اول همه حرکت‌های معنوی بشر در طول تاریخ که بدون تردید برای یک زن سنتی کاری بسیار پر مخاطره و بزرگ است. علی علیه السلام که بود؟ کسی که حتی حاصل دسترنج خود را از آن خود نمی دانست. کسی که جان دوستش را بر جان خود ترجیح می داد. کسی که دشمنانش را بیشتر از دوستانش دوست می داشت. کسی که 25 سال شبان روز کار کرد تا قرض دوستش را بپردازد. کسی که با نان جو و نمک هرگز دچار سوء تغذیه و بیماری نشد. کسی که حتی دشمنانش هم او را دوست می داشتند. کسی که هرگز نان به خانه نبرد. کسی که هرگز از حکومت حقوق نگرفت. کسی که از ریاست کردن نفرت داشت. کسی که خدا از زبانش سخن می گفت. کسی که بر مؤمنان سخت گیر و بر کافران مهربان بود. کسی که تمام عمرش بلا وقفه در نماز و روزه بود. کسی که تا قاتلش را شفاعت نکرد از دنیا نرفت. کسی که خداوند بر او نماز می‌خواند. کسی که خدا مریدش بود. کسی که خود را نابود کرد و خدا را عیان نمود. کسی که به واسطه انتخاب فقر مطلق به اسرار وجود آگاه شد. آخرین یادگار سوسیالیسم و پیرترین انقلابی جهان. بسیار به ندرت اتفاق می افتد که مریدی مؤمنتر از مرادش باشد و فیدل کاسترو یکی از این استثناءات است. فیدل کاسترو به همراه دوستش چگوارا که به دست آمریکایی‌ها به طرز ناجوانمردانه‌ای شکنجه و شهید شد، نخستین مشعل انقلاب در آمریکای لاتین را برافروختند. همه می‌پنداشتند که پس از فروپاشی شوروی و سازش چین با امپریالیسم و انهدام اروپای شرقی، کوبا به سرعت مبدل به یک مستعمره آمریکایی می‌شود. مخصوصاً که کل اقتصاد کوبا در گرو شوروی بود و نیز حراست نظامی و امنیتی این کشور بسیار کوچک که درست زیر پاشنه آمریکا قرار دارد. ولی با کمال حیرت دیدیم که نه تنها چنین نشد، بلکه کوبا به همراه رهبرش کاسترو در نبرد با آمریکا قهارتر شد و نه تنها فرو نپاشید که دچار رشد همه جانبه اقتصادی و سیاسی گردید و امروزه فقیرترین کشور به راستی مستقل در جهان است که به نسبت فقرش دارای عالی ترین امکانات رفاهی و عدالت اجتماعی برای مردم خیش است و رکورددار بسیاری از پیشرفت‌ها و سلامتی‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است و به قاره غول‌پیکر آمریکای جنوبی استاد و پزشک و مستشار نظامی اعزام می کند و این قاره را به سوی عدالت دعوت می کند. فیدل کاسترو که حدود 90 سال دارد از سلامتی حیرت آوری نیز برخوردار است و گاه 3 ساعت بلا وقف سخنرانی می کند. و عجیب ترین واقعه این سالهای اخیر این است که درست در اوج انحطاط انقلابات و ایدئولوژی ها و نابودی سوسیالیسم، این مرد توانسته است تا کنون 3 از کشورهای بزرگ آمریکای لاتین را به سوی سوسیالیسم هدایت و رهبری کند و بالاخره آرمان دوستش چگوارا را محقق سازد. در حالی که نور انقلاب در جهان در حال افول است، این واقعه پیام بخش یک امید تازه در قلب تاریکی است و این پیرمرد رشید با سیمای پیام برگونش کاخ سفید را می‌لرزاند. فیدل کاسترو با این که به لحاظ سنتی یک کمونیست است ولی ثابت کرد که زیربنای سوسیالیسم و استقلال یک ملت اقتصاد و ابزار تولید نیست. وجود او جهش و اصلاحی در ایدئولوژی مارکسیسم است. گرایش اخیر کشور ما به کوبا نشانه ای بسیار زیبا و به راستی اسلامی است و امیدواریم موقتی نباشد. در اینجا به یاد سخنی از مرحوم طالقانی می افتیم که درباره بهشتی بودن یا جهنمی بودن فیدل کاسترو از ایشان سؤالی شد که فرمودند اگر کاسترو به بهشت نرود پس من مفنگی به بهشت خواهم رفت. و نیز این سخن سارتر که مصداق انسان کامل در عرصه جهان مدرن را کسی چون چگوارا دانسته بود. کل انقلابات نیمه دوم قرن بیستم جهان مدیون چگوارا می باشد، از جمله انقلاب اسلامی ما.